بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسألة 32 قبلا هم اشاره شد و بحث کنم که امروز هم باز تکرار میکنیم به خاطر اینکه مسئله 31 مرتبه تکرار شده بود. عرض کنم در مسئله 32 سید میفرمایند که الامر فی اخراج هذا الخمس الی المالک کما یجوز دفعه من مال آخر. در مسئله 32 به دو مطلب اشاره می کنند. مطلب اول این است که همانطوری که اخراج خمس کنز یا معدن یا غنایم و غنیمت دارالحرب به دست خود شخص مالک بود، در مال مختلط بالحرام هم باز لازم نیست که اذن از حاکم شهر بگیره در اخراج خمس، بلکه این هم همانند کنز یا معدن است که واجب بر او اخراج خمس کنه و در اخراج خمس مال نیازی به استیذان از حاکم شهر نداره. بلن علت شم اینه که در مصححه عمار که بیان کرد انواع ما فیه الخمس را مشبیه اون چه در کنز و معدن است، در مورد مختلط بالحرام هم همینطور عطف کرد. پس وحدت سیاق اقتضا میکنه همونطوری که در معدن و کنز و غنایم خمس با در اختیار ذلیت بود و میتوانست که به دیگری بپردازه، در مال مختلط بالحرام هم همینطوره که واجب یک خمس را خارج کنه و خودش هم متکفل پرداخت خمس به ارباب خمسه. نکته دومی این مسئله اینه که میگه تبدیل به بدل هم جائزه، که قبلا عرض شد در زکات این امر مسلمیه، در خمس هم تفصیل مسئله در مسئله 75 انشاءالله خواهد آمد، که همونطوری که تبدیل زکات به بدل عین مزکا جائزه، خمس هم میتونه کسی که مال مختلط بالحرام برش واجب شده اخراج خمس، گرچه خمس تعلق به عین میگیره اما میتوانه به مقدار خمس این مال از مالیت اجناس دیگر اخراج کنه و بپردازه. این مسئله روشنه، بحثی هم درش نیست. اما مسئله 33 این مسئله مهمه. حالا اگر مناشد کسی که مال مختلط بالحرام در دستشه و بر او خمس واجب بود، آمد و خمس مال را اخراج کرد ولی بعد مالک مال پیدا شد، آیا این آقا ضامن هست که مال مردم را برگردانه، یا بگه آقا ما دیگه طبق دستور شرع خمس را دادیم ولی تو هم مالک اون بخش حرامی است که مختلط شده به ما، بر ما دیگه دو مرتبه دادن او به شما لازم نیست، کدام یکی از این دوست؟ مرحوم سید در عروه به تبع شهید اول در کتاب بیان و شهید ثانی در شرح لمعه کتاب روزه میگویند که اگر بعداً صاحب مال پیدا شد بر این آقا واجب است که مال صاحب مال را بهش برگردونه. پس حالا اگر فرض کردیم که در بین گوسفندهای شما تعدادی گوسفند حرام و مال مردم قاطی شده ولی مشخص نیست که کدام تعداد و کدام گوسفند از مجموع این گله ملک شما نیست و مال دیگری بوده که وارد در گله شما شده، اینجا وقتی شما خمس را اخراج کردی بعدن اگر صاحب مال پیدا شد و گفت که آقا گوسفندای من را بده، بر شما دیگه دادن این گوسفندها واجب نخواهد بود. این مبنای غیر مشهور. مبنای مشهور که من جمله سید میگه، میگه حالا که صاحبش پیدا شد پس باید بدی. ای آقا ما دو طرف ضرر کردیم، یکی که خمس دادین، دو مرتبه هم باید این انبار را مثلا تعداد گوسفندهایی که وارد شده 20 گوسفنده اونا هم در بیاریم به شما بدیم. میگه بله هر دو واجبه. این دو نظریه مختلف. عرض شد به این که صاحب مدارک و صاحب شهید اول در بیان و شهید ثانی در روزه، اینها به همطور سید در عروه قائلند که ولو اینکه خمس را اخراج کرده بود اما بعدن اگر صاحب مال پیدا شد و مطالبه مالش را کرد باید بهش داد، چون مال مال مردم بوده. خب شما یه خمسی دادی به جا خودش اما این دخلی به مال مردم نداره. تو ملل ید ما اخذت حتی تعدی. اما در قبال این گفتیم صاحب ریاض و مدارک و ذخیره و منهم سیدنا الاستاد و جمعی از محشین عروه میگن خیر دیگه، اگر خمس را پرداخت ولو بعد صاحب مال حرام هم که مختلط به مال ما شده پیدا بشه هم مطالبه کنه، چیزی که بر ما واجب نیست، بگیم برو از خدا و پیغمبرش بگیر. چرا؟ برای اینکه در ادله فرمود که اگر خمس را دادی و الباقی لکه حلال، بعد از دو پرداخت خمس باقی مال برای تو هست و حلاله. این مسئله مورد خلاف مسئله مهمی هم هست. حالا یک طرف مثلا فرض کنید که ما میمون طوری کن آقا گفت اغمزنا از حلال و حرام، آمدیم و مقدار مال تحصیل کردیم، فرمود خمسش را خارج کن، 100 میلیون تومان بوده 20 میلیون تومانش را خارج کردیم و دادیم، دو مرتبه کسی پیدا شد که آقا این مالهای شما بخشش ملک من بوده، دلیل هم آورد، برهان بینه هم قائم شد، مجدداً بیایم 20 میلیون دیگر را به این صاحب مال بدیم. این چطوری میشه؟ چطوری میشه؟ نداری چی؟ مال مردم را باید بهشون داد، خمسی هم که دادی به ما مربوط نیسته. کدام یک از این دو نظریه تقویت میشه از نظر براهین و ادله؟ قبلا عرض کنم که تا تارتن هنوز که مال را تخمیس نکرده صاحب مال پیدا شد. هنوز که در این گوسفندهایی که تعدادی از گله های دیگر وارد گله من شده اند و تعدادش هم بر من ناشناخته است، از کنم شخص هم معین، شخص صاحب مال هم پیدا نشده بود، اگر اینکه من تصمیم گرفتم که فردا خونس بدم، اما یه مرتبه صاحب اون گوسفندها که قاطی شده بود پیدا شد، با آقاین از گله ما شبانه فرار کرده بودند و 20 گوسفند بوده آمده تو گله شما. خب اگر صاحب مال پیدا شد، در اینجا بلا ریب و بلا شک باید اون چه که مال صاحب مال بوده بهش بریم، دیگه خمسی هم بر ما واجب نیست دیگه، چون دیگه الان دیگه مال مختلطی باقی نمونده. پس همه سخن برای بعد، که اگر بعد از خمس صاحب مال پیدا شد چه باید کرد. یک اشکالی در اینجا هست و اون اینه که شما به ما یاد دادید که به مجرد اختلاط حلال به حرام خمس واجب میشه، چون گفتید مسئله خمس مال مختلط همانند خمس معدن و کنزه. آیا در کنز و معدن به مجرد ظفر به گنج و در آوردن گنج یا استخراج معدن مگر نمی بود که خمس واجب بود؟ چرا؟ اینجا هم که به طبق مصححه عمار به مجرد اختلاط خمس واجب میشه. حالا که واجب شده، اگر صاحب خمس رسید قبل از این، صاحب مال پیدا شد قبل از اینکه مال را تخمیس کنیم، به چه دلیل باید رد کرد؟ دیگه احتیاجی به دلیل نداره. خب شما علت اینکه مال را میخواید تخمیس کنی به خاطر این بود که خلط با مال غیر شده. خب حالا که صاحب مال پیدا شد و میگه آقا این 20 گوسفند معین مال منه، دیگه یعنی میشه که ما بیایم بگیم که نباید بهش داد چون خمس بر ما واجب شده؟ بابا خمس واجب شد به خاطر خلط و اشتباه و مشکل برای تو آفریده بودن که نمیتوانی سر مال خودت هم تصرف کنی. حالا که طرف پیدا شده، به چه مناسبت باز هم بگیم بر تو خمس واجبه؟ دیگه موضوعی برای اختلاط و اشتباه باقی نمیمانه تا اینکه خمس واجب باشه. این قول که مگر نه شما گفتید قبلن که بین حرف شیخ انصاری و محقق همدانی فرق بود؟ شیخ فرمود که اگر یک مالی اول مختلط به حرام شد، بعد تلف شد و بر ذمه شخص آمد، شما گفتید که این مشمول دلیل خمس میشه، مشمول رد مظالم نیست. چرا؟ برای اینکه اول به مجرد اختلاط، دقت کنید، به مجرد اختلاط موضوع وجوب خمس ثابت شد و مسئله تصدق و از کنم رد مظالم در جایی بود که مال در ذمه طرف ثابت بشه. اما اگر اول مختلط بوده، دیگه اینجا جای ذمه نیست و باید به مقتضای دلیل به مجرد اختلاط خمس را بده. خب اگر این معیار بود که شیخ انصاری گفت و استاد خویم تبعیشون قبول کرد، اگر این معیار باشه میگیم خیلی خوب، پس اختلاط که حاصل شده بوده، حالا که اختلاط حاصل شده بر ما دادن خمس هم به مجرد ثبوت موضوع که اختلاط است محقق و فعلی میشه، حالا که وجوب فعلی میشه، بنابراین ولو بعد مالک هم پیدا بشود دیگه به ما چه مربوطه؟ باشه مالکش باید بریم، خمس هم قبلا چون واجب شده بود باید بپردازیم. بله خب، عرض میکنم و عرض میکنم. من بیانم مبنای محقق همدانی که گفتش که نه، این در وقتی که ادا هست فعلیت تکلیفه، و اگر اول اختلاط بود و بعد مبدل شد به مال فی الذمه دیگه حکم وجوب خون ثابت نمیشه، اونه میشه درست کرد. اما به مبنای کسانی که مجرد اختلاط را موضوع برای وجوب خمس قرار میدادن، اینها دیگه چجوری میگن؟ میگن ولو این که هنوز هم مالکش بعد پیدا شد قبل از این که ما تخمیس کنیم، پس ما به مقتضای اختلاط فعلیت موضوع حاصل شد و وجوب خمس هم به تبع فعلیت موضوع فعلی شد. حالا بعداً اگر صاحبش پیدا شد این منافاتی نداره، ما هم خمس باید بدهیم و هم مار را به صاحبش رد کنیم. اگه کسی این را بگه جواب میدیم که بله، معلومه که بعضی از چیزها فقط حدوث تنهاش موجب ثبوت حکم نمیشه، بلکه بقای موضوع هم نیز در ثبوت و حکم دخیله. وجوب حصول اختلاط موضوع برای وجوب خمس بود، حرفی نیست، اما این وجوب وقتی است که بقاءً هم اختلاط باقی باشه. چرا؟ برای اینکه چون موضوع این بود که المال مختلط بالحرام یجب خمسه، این معناش اینه که مادامی که این وصف عنوانی یعنی وصف اختلاط الحلال بالحرام باقی باشه بقاءً وجوب خمسه هم واجبه، اما اگر اینکه قبلاً این اختلاط از بین رفت دیگه وجوب خمس هم منتفی خواهد شد. پس بنابراین نگیم که آقا چون قبلا اختلاط حاصل شده بود وجوب خمس فعلی بوده، به مالک هم که پیدا شد باید به مالک هم داد، و این مجمع کنیم بین هم وجوب خمس و هم رد الی المالک، میگیم خیر آقای عزیز، وجوب خمس بقاءً اگر اختلاط باقی مون وجوب خمس هم هست، اما اگر اختلاط از بین رفت وجوب خمس هم قطعاً منتفیه. اصلا این مسئله جای تردید نیست، همه روایات و سؤال و جواب هم ازش این برمیاد که آقا وجوب خمس با فرض بقاء اختلاطه، اگر اختلاط منتفی شد دیگه موضوعی برای وجوب خمس نخواهد موند. بنابراین این فرض مسلمه که اگر قبل از اخراج خمس مالک بخش حرام پیدا شد و اختلاط از بین رفت دیگه موضوعی برای وجوب خمس نمیمانه، این بلا اشکاله از قبیل به فرد میشه، از قبیل شرط متأخر واجب خمس الان، اما به شرطی که اختلاط تا زمان اخراج خمس باقی باشه. اما اگر قبل از اخراج خمس اختلاط منتفی شد، دیگه وجوب خمس منتفیه. پس این که بحثی درش نیست. اما عمده سخن در فرضی است که خمس را داده بعد صاحب مال حرام پیدا شد و گفت که آقا این 20 گوسفند مال منه و بیانم آمد و تمام شد. حاکم حکم کرد به این که واجب بر این صاحب گله که گوسفندی که وارد مال شده بپردازه. آیا اینجا هم باز باید هم خمس را بدیم هم این، چنان که روز گفته روزه گفته، یا خیر؟ به دو دلیل می شود تمسک کرد که آری باید مال مردم را بهشون رد کرد گرچه شما خمس را داده باشید. یک دلیل ید و دلیل دیگر قاعده من اتلف مال الخیر غیر فهو له ضامنه. به این دو قاعده تمسک شده بر اینکه دادن بدل به همون صاحب مال واجب هست، خواه قبلا خمس داده باشی یا نداده باشی. چرا؟ می‌فهمم برای اینکه قاعده ید به ما گفت که علل ید ما اخذت حتی تعدیه، بر ید واجبه که اون چه گرفته است ضامن مال مردم هست تا وقتی که ادا کنه مال را به صاحب مال. خب این آقا ولو خمس داده اما هنوز ادا نکرده مال را به صاحب مال، چون ادا نکرده پس بر او واجبه که ولو خمس را به دیگری داده، اما حالا که صاحب مال پیدا شده باید به صاحب مال خون مال را ادا کنه. حالا که اینطوریه پس ولو اینکه به ید سادات فقیر رسیده باشه، بگیم مادامی که عین باقی است باید این عین را برداره این آقا در بشه همین چیز برسانه. خونت شب اون مال را برداره به صاحب مال برسانه. یکی به قاعده ید تمسک. اما استاد خویی اشکالی می کنن در اینجا. بفرمان به این که اگر به مقتضای ید این بنده خدایی که مثلا 20 گوسفند در گله او وارد شده بر اساس قاعده ید ضامن باشه، ولو اینکه بعداً مال پرداخت شده باشه، خمس داده شده باشه، پس لا محاله این زمان تا ابد باقیه. وقتی برای اینکه چون شما میگید تا مادامی که رد نشده مال علل ید ما اخذت، برای این کسی که آمد خمس را مال را داده 50-20 گوسفند مردم را گله شده، این اخذ مال مردم کرده، حالا که اخذ کرده به قول شما به مقتضای ید این زمان بر گردن این صاحب ید آمده، حالا که زمان به گردنش هم آمده، تا مادامی که به ما به صاحب مال یا به ورثه صاحب مال رد نکند، علل ید حاکمه، خواه خمس داده یا نداده. حالا که علل ید حاکمه، این به منزله کسی است که مرده و دینی به گردنشه. مگر نه این است که آقایون میراث بعد از دین بسیار خوب، بله بعد از دین به صریح قرآن. خب اگر بعد از دین این آقا به مقتضای ید ضامن شده بود گوسفندهای بیستگانی که وارد گله او شدند، دادن این بیست گوسفند واجبه پس به مقتضای ید. حالا اگر میخواد بمیرم میگه آقا بدانید ای بچه های من که 20 گوسفند برگردن من واجبه، باید به هنبه که ساهایش پیدا شد بپردازید. استاد قیم میگه با اینکه لم یلتزم به ذالک، هیچ فقیهی نگفته که اگر اینکه خمسم بپردازه چون ضامن مال هست باید وصیت بکنه که اگه یک روزی صاحب مال پیدا شد بیان خمس مالش رو هم بپردازن. نه، این به اجازه اون مال مردم رو هم بپردازن. کسی به این قول ملتزم نشده. این قول که گاهی مال ثابت فی الذمه میشه اما به شرط مطالبه. اگر مثل که انه نمیگن به این که عرض کنه که این خانم عرض کنه مهرش 500 سکه آزادیست، بهار آزادیست، اگر مطالبه کنه در وقت مطالبه بپردازن. اینجا هم به اینطوری بگیم که درست است که خمس به مقتضای رد مال به مقتضای علالیت واجب شده بوده، اما این واجب مراعاس به مطالبه. اگر مالک مطالبه کرد دادن مال لازمه و الا فلا. جواب این است که اینم به حرفای غلط روزگاره، برای اینکه چون قاعدیت نگفت اگر مطالبه کنی که، بلکه قاعدیت گفت که اگر کسی یدش بر مال غیر تعلق گرفت واجب است که مال را به صاحب مال برسانه حتی تعدیه. بحثی از مطالبه در کار نیست. آره، در خصوص این لغت وارد شده که اگر کسی مال غیر را گرفت بعد باید اون طلب کرد دیگری باید این مال را مطالبه شده بپردازه، اما مال حنفی از این قبیل نیست. پس سرانجام به قاعده ید که نمیشه تمسک کرد، به قاعده قصد چی بگیم؟ از این دار بگیم مقاعده که اتلاف مال مردم کرده از باب اتلاف زامنه، چون وقتی که آمده یک خمس مال رو خارج کرد معنیش اینه که بخشی از مال رو خارج کرده و از بین برده. حالا که اتلاف کردن مال را پس زامنه. از این راه هم میفهمن که نمیشود اثبات زمان کرد. چرا؟ برای خودش که اگر اتلاف یعنی دادن به غیر منشأ زمان شده و تا صبح قیامت هم این چون به غیر داده و خمس را داده باید زامن مقداریست که به مردم داده او را باید بپردازه. در صورتی که هیچ شقیه نگفته که باید حتی بعد هم بپردازه. پس کشف میکنیم که همونطور که ید حاکم نبود در این فرض دومی که اتلاف کرده و به دیگران داده است بر اساس اینکه مثلا خمس یا غیر خمس واجب بوده داده، دیگه بنابراین زمینی برای اون نمیگیم. چرا؟ چرا زمین باقی میمانه؟ برای خاطر اینکه چون هنوز هم دلیلی وارد نشده که مقتضای فقط و فقط اینکه آقا بنا گذاشته که بده این کافی باشه در حصول براءت ذمه فرزند او. والحمد لله.